نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، در حالی که دوشنبه در ایران شروع شده، 17 مهر ماه، هر جایی که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید، دوشنبه آرامی رو هم در پیش رو داشته باشید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. این برنامه رو با خبر شروع می‌کنیم مثل همیشه. نوشین سید حسینی در استودیوست.
سپاسگزارم، سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری بلومبرگ روز یکشنبه به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد که دونالد ترامپ احتمالاً در راهبرد جدید خود در قبال ایران توافق هسته‌ای را حفظ خواهد کرد، اما خواستار نظارتی سختگیرانه‌تر در مورد پایبندی ایران به این توافق خواهد شد. در این گزارش به نقل از 3 مقام آمریکایی که حاضر به افشای نام خود نشدند اشاره شده، هدف از استراتژی جدید که قرار است در روزهای آینده اعلام شود، ایجاد جبهه‌ای متحد از دولت و کنگره آمریکا گرفته تا متحدان اروپایی است. منابع این گزارش از اظهار نظر در مورد تصمیم احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور درباره چگونگی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خودداری کردند. در این حال، در صورت کنارگیری واشنگتن از برجام، مقام های ایران گفتند که گزینه هایی را در دست دارند که از جمله آنها می تواند خروج تهران از توافق هسته‌ای باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه نسبت به احتمال کنارگیری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران در هفته آینده ابراز نگرانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از منتقدان سرسخت برجام توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده است. به گفته برخی مقام‌های آمریکایی، آقای ترامپ قصد دارد هفته آینده در گزارش خود به کنگره ایران را به عدم رعایت تعهداتش در برجام متهم کند. بنابر این گزارش، وزیر خارجه آلمان ضمن متهم کردن دولت آمریکا به جایگزین کردن حکومت قانون با قانون قوی‌ترها، افزوده که کشورش به برجام متعهد خواهد ماند. همزمان یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را تایید نخواهد کرد. در این صورت کنگره 60 روز فرصت دارد که درباره اعمال تحریم‌هایی که پیشتر به دلیل برجام رفع شده بودند تصمیم گیری کند. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران میزان روز یکشنبه به نقل از رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد که دادگاه غیابی محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران، در آخرین روز آبان ماه برگزار خواهد شد. محمود رضا خاوری از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیارد تومانی 5 سال قبل پس از افشای این پرونده به کانادا گریخت. تلاش ایران برای استرداد او از طریق اینترپل تاکنون بی‌نتیجه مانده است. 4 متهم دیگر این پرونده از جمله مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول 3 سال قبل اعدام شدند. سرپرست فدراسیون بوکس ایران روز یکشنبه از طراحی لباس بوکس ویژه بانوان خبر داد و گفت دوره‌های آموزش مربیگری بوکس برای بانوان به زودی در کشور آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، افشین داوری با رد خشن بودن ورزش بوکس، آن را ورزشی کم هزینه دانست که باعث زدودن استرس و کاهش خشونت در جامعه می شود. افشین داوری همگانی کردن این رشته ورزشی در جامعه را از اولویت‌های فدراسیون بوکس توصیف کرد. او با اشاره به اشتغال فارغ التحصیلان دبیرستان بوکس اضافه کرد تا کنون در شهر تهران 30 مربی بوکس به باشگاه‌ها معرفی شدند. ورزش بوکس پس از انقلاب سال 57 حدود 11 سال در ایران ممنوع بود، تا اینکه در سال 1368 فدراسیون بوکس به ریاست احمد ناطق نوری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی دوباره راه اندازی شد. و مقام های روسیه میگویند که همه معترضان بازداشت شده در روز شنبه که به گفته آنها در اجتماعات غیر مجاز شرکت کرده بودند آزاد شدند. همزمان نهادهای مدنی روسیه از بازداشت های جدیدی در روز یکشنبه در مسکو خبر دادند. روز شنبه هزاران تن از طرفداران الکسی ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همزمان با سال روز تولد او در چندین شهر مختلف دست به تظاهرات زدند، در حالی که وزارت کشور روسیه از بازداشت 136 تن در جریان این تظاهرات خبر داده. سازمان OVD اینفو مستقر در مسکو که بازداشت‌های سیاسی در آن کشور را رصد می‌کند گفته دست کم 271 تن در تجمعات روز شنبه بازداشت شدند.
ممنونم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. آیا آمریکا برجام رو حفظ خواهد کرد و خواستار نظارت دقیق‌تری خواهد شد؟
همه این علائم نشون دهنده این استش که دولت ترامپ آمادگی مذاکره با ایران رو هم خواهد داشت، یعنی حاضر خواهد بود حتی از طریق دیپلماتیک شروع بکنه و اولویت خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه از تایید محکومیت یک عضو تیم مذاکره هسته‌ای خبر داد.
کسانی که خارج از کادر وزارت خارجه به مذاکرات پیوستند به نوعی زیر نظارت سازمان‌های اطلاعاتی هم بودند. بخشی از این کسان خارج از ایران کار می‌کردند.
هشدار فرمانده سپاه پاسداران به آمریکا، اگر سپاه در فهرست تروریست‌ها برود، ارتش آمریکا همسنگ داعش در نظر گرفته خواهد شد.
این سخنرانی بسیار تندی بر علیه ایران خواهد کرد، افکارهای مختلف ایران رو گوشزد خواهد کرد، از جاه‌طلبی هسته‌ایش به اصطلاح تا حمایتش از نیروهای رادیکال ضد آمریکا ضد اسرائیل منطقه.
و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده محدودیت‌های محمد خاتمی فقط تمدید شده.
یک ناظر بالادستی که آقای خامنه‌ای باشه و یک مجری قدرتمند که صادق لاریجانی باشه این وسط نادیده گرفته میشه و همه ی فشارها متوجه آقای روحانی هست.
همراه ما باشید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، صدای دیگر رو هم خواهید شنید. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی اعلام کرده ممکنه ایالات متحده توافق برجام رو حفظ کنه و بر نظارت سخت‌تر بر پایبندی ایران اصرار کنه. بلومبرگ این خبر رو همزمان با نزدیک شدن تاریخ ارائه گزارش دولت دونالد ترامپ به کنگره آمریکا در مورد میزان پایبندی جمهوری اسلامی ایران به توافق اتمی منتشر کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ممکن است با حفظ توافق با ایران خواستار نظارتی سخت‌تر بر برنامه اتمی و پایبندی جمهوری اسلامی به توافق برجام بشود. بلومبرگ منبع خبر خود را سه مقام رسمی دولت آمریکا ذکر کرده و گفته است که رئیس جمهوری در استراتژی جدید خود در قبال جمهوری اسلامی ممکن است توافق اتمی را حفظ کند، ولی در همان حال از کنگره بخواهد تا قانون ناظر بر پایبندی ایران به این توافق را سخت‌تر کند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، هم میگوید که مسائل در مورد توافق برجام از روز نخست وجود داشته و نکته تازه‌ای نیست.
صرف نظر از وعده‌های انتخاباتی که ترامپ داده، نگاه دولت ترامپ به توافق اتمی نگاهی است که میشه گفت که از زمانی که این توافق امضا شد وجود داشته. و اون این بود که اصل نانوشته در توافق همکاری و رفتار دوستانه در سایر زمینه‌های حاشیه توافق هست که اصطلاحاً از اون به نام روح توافق نام برده میشه. درسته که توافق صرفاً در مورد سانتریفیوژها و فعالیت اتمی و غیره و ذالک، ولی وقتی که شما یک توافق چند میلیارد دلاری میکنید، سپرده‌های فریز شده را آزاد میکنید، امکانات اقتصادی رو باز میکنید برای یک کشوری در ازای یک حرکتی که اون کشور قرار انجام بده یا انجام داده، انتظار دارید که در حاشیه این توافق روابطتون بهبود پیدا بکنه در سایر بخش هایی که الزاماً نبایستی قلم بندی شده باشه، آیتم بندی شده باشه در داخل توافق. این تو روح توافق هست که در سایر زمینام رفتارهای دوستانه و قانونمندی وجود داشته باشه. از جمله این انتظاراتی است که جامعه بین‌المللی و محدود به آمریکا هم نیست. مثلا در مورد تولید و آزمایش‌های موشک‌هایی که ایران تولید می‌کنه داره. به خصوص تجربه کره شمالی این رو اخطار میده در واقع به ناظران که اگر ایران بخواد در تولید موشک‌های بالستیک خیلی پیش بره، اون وقت میتونه مثل کره شمالی چالش استراتژیک ایجاد بکنه. به این دلیل استش که آمریکا چه در مورد موشک‌ها، چه در مورد نقش وسیع‌تر ایران در منطقه خاورمیانه و در همسایگی، چه در عراق و سوریه، یمن، در ارتباط با متحدین آمریکا در خاورمیانه، شعارهای ضد اسرائیلی و غیره، همه اینها مجموعه انتظاراتی است که آمریکا داره و دولت ترامپ به احتمال زیاد، اینطوری هم که گزارش بلومبرگ هم اشاره میکنه، خواهان این خواهد بود که کنگره در این مورد بیاد این رابطه را قانونمند بکنه و اون چیزی که الان در حالی از تفسیرها قرار گرفته تبدیل بشه به قانونی که کنگره اون رو تایید کرده و دولت ترامپ هم بتونه اون رو اجرا بکنه و دنبال بکنه.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سه مقام دولتی آمریکا اضافه کرده که هدف سیاست راهبردی تازه ایالات متحده که طی چند روز آینده اعلام خواهد شد، ایجاد جبهه متحد از دولت و کنگره آمریکا و نیز متحدان اروپایی آن است. بر اساس قانونی که همزمان با توافق برجام به تصویب کنگره و به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسید، کاخ سفید موظف است هر 90 روز یک بار پایبندی و یا عدم پایبندی دولت ایران به توافق را به کنگره اطلاع دهد. مهلت گزارش سوم دولت ترامپ در 23 مهر ماه جاری پایان می‌گیرد. ولی رئیس جمهوری آمریکا و اعضای ارشد تیم شورای امنیت ملی او بارها گفتند که جمهوری اسلامی به روح توافق وفادار نبوده و از همین رو استراتژی دیگری را در قبال حکومت ایران در پیش خواهند گرفت. آقای روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که سیاست راهبردی جدید ممکن است از طریق گفتگو و دیپلماسی پاسخی برای مسائل مهم موجود در ارتباط با ایران پیدا کند.
به این زودی ها دولت ایالات متحده گزینه نظامی را حذف نخواهد کرد. اون همیشه یکی از انتخاب‌ها خواهد بود تا موقعی که واقعا روابط حسنه برقرار بشه. اما همه این علائم نشون دهنده این هستش که دولت ترامپ آمادگی مذاکره با ایران رو هم خواهد داشت، یعنی حاضر خواهد بود حتی از طریق دیپلماتیک شروع بکنه و اولویت خواهد داشت. لیستی که اینها بهش اشاره میکنن داره توسعه پیدا میکنه و اخیرا مثلا شما میبینید که مسائل سایبری رو هم به این لیست اضافه کردن. همه اینها رو در داخل این استراتژی جدید مورد به مورد دنبال خواهند کرد و در موردش واکنش های مناسب و به طور قانونی نشون خواهند داد. به نظر میرسه در شکلگیری نظر پرزیدنت ترامپ، مشاوره هایی که انجام شده با اطرافیان و مشاوران خودش و همینطور مبادلات دیپلماتیکی که با کشورهای 5+1 از یک طرف و سازمان ملل متحد و البته آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاثیرگذار بوده و همه اینها این رهیافت جدید پرزیدنت رو در واقع تشکیل داده.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش روز یکشنبه به این نکته هم اشاره کرده که منابع دولتی از ایراد هر گونه مطلبی در مورد تصمیم نهایی دولت ترامپ پرهیز کردند، امری که شخص رئیس جمهوری آمریکا اعلام کننده آن خواهد بود.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
حالا که بحث برجام هست، بشنویم از سخنگوی قوه قضاییه که تایید کرده یک عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده. عبدالرسول دوری اصفهانی که دو تابعیتی معرفی شده در امور بانکی در هیئت مذاکره کننده هسته‌ای همکاری داشته. بکتش خمسه‌پور در این مورد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، گفتگو کرده.
گروهی که مذاکرات اتمی رو انجام میدادن به علت نداشتن تخصص کافی در تمام زمینه‌ها و به این علت که مذاکرات اتمی تنها محدود به تعهداتی نبود که جمهوری اسلامی قبول می‌کرد و به میزان زیادی انتظاراتی بود که جمهوری اسلامی در زمینه‌های مالی و بانکی داشت و همینطور این توافق دارای ابعاد حقوقی بود، دولت ناگزیر شد علاوه بر کسانی که به عنوان کادر وزارت خارجه این مذاکرات رو هدایت میکردن از بخش خصوصی استخدام بشن یا به قول خارجی ها آوتسورس میکردن مذاکره کنندگان رو. به همین علت کسانی که خارج از کادر وزارت خارجه به مذاکرات پیوستن به نوعی زیر نظارت سازمان های اطلاعاتی هم بودن. بخشی از این کسان خارج از ایران کار میکردن و علت انتخاب این اشخاص تسلط اونها به زبان مذاکرات بود. اگر قرار بود این متخصصین رو از داخل استخدام بکنن، هم فاقد مهارت کافی بودن، هم به زبان مذاکرات آشنا نبودن، هم در زمینه مالی، هم در زمینه حقوقی و هم به خصوص در زمینه تبلیغاتی این اشخاص به تیم مذاکره کننده پیوستند. در شروع مذاکرات حتی کسانی بودند که سابقه کار در دولت هم داشتند، ولی از طرف سازمان‌های اطلاعاتی و همینطور از طرف اصولگرایان مورد اتهام قرار گرفته بودند.
آقای تقی‌زاده، از تابستان سال گذشته سایت‌های جناح محافظه‌کار و نمایندگان آن جناح در مجلس شورای اسلامی مکررن این عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای رو، یعنی آقای عبدالرسول دری اصفهانی رو، به جاسوسی برای بریتانیا متهم می‌کردند، که درست یک سال پیش در چنین ایامی محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اون رو کاملا تکذیب کرد، هرچند پرونده باز موند. چه چیزی رو میشه از این واقعه اکنون استنباط کرد؟
در اولین سال بعد از اجرایی شدن مذاکرات اتمی، خب دولت میخواست اولا دیگه در مورد استخدام تیم مذاکره کننده دچار اشتباه شده، برای اینکه در اوج سال بعد از اجرایی شدن مذاکرات دولت زیر فشارهای متعددی بود و مورد اتهام بود که امتیازاتی بیشتر از حد لازم به طرف مذاکره کننده داده. به همون ترتیب در آمریکا دستراسی های این مذاکرات رو زیر سوال برده بودند و آقای اوباما رو به دادن امتیازات بیش از حد به ایران متهم میکردند. در این شرایط دولت نمیخواست با اعلام اسم آقای اصفهانی مواضع دفاعی خودش در مقابل اصولگرایان تضعیف بکنه، ولی حالا که دولت تازه‌ای در آمریکا روی کار آمده که آماده است و نشون میده که نمیخواد با توافق اتمی سر سازگاری داشته باشه، دولت شاید ضرورتی به اصرار در دفاع از تیم مذاکره کننده و اصل توافق اتمی نمیبینه. از نظر سیاسی این زمان برای دولت حائز اهمیت است و حتی ممکن است بعد از متهم شدن این عضو تیم مذاکره کننده اتمی، حتی بخش‌های دیگری از مذاکرات زیر پرسش قرار بگیره، برای اینکه در گذشته تعداد دیگری از عوامل مذاکره کننده هم مورد اتهام یا مورد ابهام مواضعشون بوده.
آقای تقی‌زاده، یک نکته دیگری که در مورد این عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای یعنی عبدالرسول دری اصفهانی وجود داره، دو تابعیتی بودن ایشونه، یعنی ایشون ایرانی کانادایی هست، که میدونیم که شماری از دو تابعیتی ها بازداشت هستند و بازداشت شدن در گذشته. در این باره چه میتوان گفت؟
تقریبا اکثر کسانی که در تیم مذاکره کننده خارج از ایران به استخدام در آمدن دارای دو تابعیت بودند و علت این کار این است که اینها اجازه اشتغال خارج از ایران داشتند و در غیر این صورت حرفه ای رو که اونها دنبال میکردن خارج از کشور نمیتونست حرفه معتبری باشه. حقوقدانهایی بودند که دفتر حقوقی خارج از ایران داشتند یا در بقیه حرفه های مرتبط با مذاکرات مشغول کار و مسلط به زبان مذاکرات، و این شخص هم استثنایی بر این قاعده نبود.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقای ترامپ که اومدن میگن که آقا ما انتظار تغییر رفتار رو از ایران داشتیم و چون تغییری دیده نشده ما این توافقنامه رو بوده بررسی مجدد قرار میدیم، منافع آمریکا اگه تامین نشه توافقنامه رو قبول نداریم، قانونا هم این حق برای رئیس جمهور محفوظه. بنابراین دولت ایران که زیر فشار تحریم ها کمرش در واقع داشت میشکست، اجماع جهانی علیهش شده بود، تصمیم گرفت با یک رقص قهرمانی یا نرمش قهرمانانه بیاد پای میز مذاکره و این شر رو از سرش بکنه. حالا دوباره گرفتار همون وضعیت اول شده. نتیجه میگیریم که اتم در کنار دخالت در منطقه، حقوق بشر، تولید موشک، اینا همه اجزای جدا نشدنی با همه از نظر آمریکا. مادام که حل نشه وضع همینه، آش همین آش و کاسه همین کاسه.
به نظر من این توافق هسته‌ای برجام که داره کم کم قامز و حل نشدنی میشه یک دلیل بیشتر نداره، و اونم اینه که آقای ظریف و اکیپش این تصور رو در اکیپ مذاکره کننده آمریکایی قبلا به وجود آوردن که اگه تحریم ها رو بردارید بقیه مسائل مثل دخالت‌های جمهوری اسلامی در اقصا نقاط عالم و مسائل تروریستی و مسائل حقوق بشری و غیره و ذالک خود به خود حل خواهد شد. ولی حالا اکیپ دونالد ترامپ به عینه میبینه که آمریکایی‌ها در زمان اوباما در دام حقبازی‌ها و شیادی‌های آخوندهای حاکم بر جمهوری اسلامی افتاده بودند. حالا میخوان همه چی رو جبران کنن.
در مورد صحبتی که آقای ترامپ راجع به آرامش قبل از طوفان صحبت کرده، دقیقا منظورش جمهوری اسلامی و ملت ایران هستش. چرا؟ به خاطر اینکه کره شمالی الان یک کشور اتمی شده، ایران که اتمی نشده، با کره شمالی هیچ وقت نمیاد به جنگه. ایران بهونه ای از اتمی شدنش هستش در حال حاضر، و مسائل زیاد دیگری هست که میتونه چه از راه زمینی چه از راه هوایی با اون مقابله بکنه. پس مشخصا این صحبت آقای ترامپ متقابلا برای جمهوری اسلامی و ملت ایران و کشور ایران هستش.
آقای روحانی، اگر دانشگاه بده، چرا بچه های شما همه تو دانشگاه های انگلیس و آمریکا و فرانسه درس میخونن؟ دانشگاه برای بچه های مردم بده؟ یعنی دانشگاه بده مردم برن کارگری کنن؟ آیا کارگری هم تو ایران هست که ما بریم کارگری کنیم؟ حالا میگی نه، دانشگاه برای چی این همه دانشجو فارغ التحصیل شدن بیکار؟ این از عرضه شمای، لیاقت شمای، شما برای اینا کار درست کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فراموش نکنید که از طریق تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید و مطالب و تصاویرتون رو برای ما بفرستید، به خصوص صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به سوریه. بعد از چند روز آرامش، استان ادلب در سوریه یک بار دیگه هدف حملات هوایی قرار گرفته و چند نفری هم در آن کشته شدند. جزئیات بیشتر رو با ایلیا جزائری همکارم که از منطقه همراه ماست دنبال کنیم. ایلیا، برای ما از جزئیات این حمله ها بگو.
آزاد، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، در حمله هوایی که یک بازار در شهرک معرت النعمان رو هدف قرار داد، دست کم 11 نفر کشته شدن که 2 تن از اونها کودک بودن. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که این حملات تا یه چند روز گذشته تقریبا آروم شده بوده. اخیرا جنگنده های روسی یا سوری بنا به گفته دیدبان شروع کردن حملاتی به استان ادلب. هفته گذشته هم تعدادی غیر نظامی کشته شده بودند، همچون روز پنجشنبه در حملات هوایی که خان شیخون، شرک خان شیخون در استان ادلب در معرض اون قرار گرفت، 13 غیر نظامی کشته شدند. آزاد، ادلب از جمله منطقه است که توافق منطقه کمتنش شاملش میشه. مشخص نیست حملاتی که روز گذشته ادلب در معرضش قرار گرفت توسط جنگنده های ارتش سوریه بود یا جنگنده های روسی.
اما ترکیه هم روز گذشته اعلام کرد که آماده هست که عملیات جدی رو در ادلب شروع کنه و نیروهای خودش رو بفرسته. آیا در این زمینه خبرهای جدیدی هم منتشر شده؟
اولین که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته هدف از این عملیات اجرای توافق آستانه است، توافق منطقه کمتنش که میانجی گفتگوها و میانجی این مذاکرات و توافق ترکیه، روسیه، ایران بودن. و گفته هدف دوم از این عملیات این هست که مانع از فرو ریختن گلوله ها و خمپاره ها به مناطق جنوب ترکیه بشه ارتش. اما برای این عملیات روز گذشته نیروهای ویژه برای کسب اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات عملیاتی و تمام موارد لازم وارد ادلب سوریه شدن. این رو منابع از مخالفان حکومت سوریه گفتن و برخی از شاهدان عینی، گروه کوچکی از نظامیان ارتش ترکیه بودن که وارد شدن، به مناطقی سر زدن در استان ادلب از جمله جبل الشیخ برکات که مشرف هست بر مناطق تحت کنترل مخالفان در استان ادلب و همچنین استان حلب و منطقه افرین که کردها در کنترل خودشون دارن. این ورود گروه کوچکی از ارتش ترکیه که مقدمه ای هست برای عملیات آینده به شمار میاد، مواجه شد با برخی از حملات خمپاره‌ای توسط نیروهای هیئت تحریر الشام. هیئت تحریر الشام آزاده در حقیقت ائتلافی هست که النصره گروه انصر تشکیل داده، شاخه القاعده، در صورتی که البته اسمش رو عوض کرده. دلیل این تنش که وجود اومد این هست که هدف از عملیاتی که ترکیه قرار هست از اون حمایت کنه علیه شبه نظامیان یعنی گروه تحریر شام هست که گروهی تروریستی به شمار میاد.
غیر از ادلب، رقه هم در خبرها بود. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک گفتن که شهر رقه در واقع به شکل کامل آزاد شده، از تصرف گروه حکومت اسلامی در اومده. آخرین وضعیت این شهر چه است؟
هنوز هیچ منبع مستقلی از رو تایید نکرده. خارج شدن کامل شهر رقه از تصرف گروه حکومت اسلامی رو، اما به طور مشخص ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام کرده بود که شامگاه یک شنبه مرحله نهایی عملیاتش رو برای آزادی کامل شهر رقه از تصرف داعش و همون گروه حکومت اسلامی آغاز خواهد کرد.
خیلی متشکرم از تو. ایلیا جزائری همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای سوریه رو با او دنبال کردیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در آستانه اعلام سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران، فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد در صورتی که دولت آمریکا سپاه رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده، سپاه هم ارتش آمریکا رو در سراسر جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش سپاه نیوز، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه در نشست شورای راهبردی سپاه گفته است در صورتی که اخبار پراکنده موجود در خصوص به گفته او حماقت دولت آمریکا مبنی بر در نظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان به ویژه منطقه خاورمیانه همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. فرمانده سپاه پاسداران بار دیگر تهدید کرد که اگر قانون تحریم‌های جدید آمریکا هم اجرا شود، این کشور باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را از تیررس شعاع 2000 کیلومتری برد موشک‌های ایران دور کند. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، درباره تهدیدات موشکی فرمانده سپاه پاسداران به رادیو فردا میگوید این تهدیدات چندان تأثیری نخواهد داشت و آمریکا هم آنها را جدی نخواهد گرفت.
اینکه پایگاه‌های آمریکایی رو که شمارشون در منطقه خاورمیانه به 7 پایگاه میرسه در تیررس ما قرار داره، من فکر نمی‌کنم که واقعاً تأثیر اونچنانی داشته باشه و یا اینکه بخوان آمریکایی‌ها جدی بگیرن. حمله به این پایگاه‌ها یعنی از نظر نظامی تکیه جمهوری اسلامی به توان موشکیش در ارتباط با عربستان سعودی نه با آمریکا. ما می‌دونیم در این منطقه عربستان سعودی ضمن اینکه سامانه S-400 رو که به مراتب بهتر از S-300 داره از روسیه میگیره، سامانه پدافند هوایی تاد رو هم داره از آمریکا میخره که اونم یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی آمریکاست، به اضافه سامانه‌های پاتریوت و سامانه‌های دیگه. بنابراین یک کشوری مثل عربستان سعودی خودش رو داره تا سرحد امکان و به بهترین وجه بیمه میکنه علیه حملات احتمالی ایران. آمریکا که جای خود داره. بنابراین حرفایی رو که فرماندهان سپاه پاسداران میزنن بیشتر مصرف داخلی داره و یه مقدار واکنش هست به کارهایی رو که دارن آمریکایی‌ها میکنن، به اقداماتی رو که در ارتباط با برجام ممکنه انجام بده، به این معنا که در چند روز آینده پایبندی ایران رو به برجام تایید نکنه.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دونالد ترامپ روز جمعه در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی متعلق به مایک هاکبی، فرماندار پیشین آرکانزاس، با تکرار نارضایتی خود از قرارداد هسته‌ای با ایران گفت: ما باید به تجاوزات ایران و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور پایان دهیم. در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا از برجام خارج خواهد شد یا نه، رئیس جمهوری آمریکا گفت: پاسخ این پرسش را نمی‌خواهد الان بدهد و یک هفته دیگر همه چیز معلوم خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است روز پنجشنبه 20 مهر ماه سیاست خود را نسبت به پایبندی یا عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را اعلام کند. آقای ترامپ روز پنجشنبه گذشته پیش از جلسه با فرماندهان عالی رتبه نظامی آمریکا در کاخ سفید به روزنامه‌نگاران گفت ایران با گسترش خشونت و فعالیت‌هایی که ثبات منطقه را برهم می‌زند روح برجام را نقض کرده است. او سپس به خبرنگاران گفت که نشست او با فرماندهان نظامی آرامش قبل از طوفان است. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در نیوجرسی، بر این باور است که آقای ترامپ در سخنرانی روز پنجشنبه آینده خود اعلام خروج از برجام نخواهد کرد، اما احتمالاً خواهد گفت که تحریم‌های تازه‌ای برای ایران تدارک دیده شده است.
آقای ترامپ در سخنرانی سازمان مللش به نظر من رؤوس مطالبی رو که روز پنجشنبه خواهد گفت و همکنون گفته. ایشون فکر میکنه که برجام سوای اینکه خوب یا بد باشه که ایشون فکر میکنه خیلی بد مذاکره شده، یک بخش کوچیکی از مسائل بین ایران و امریکا رو در نظر گرفته و مسائل اساسی تر این رابطه که مخصوصا بحث تروریسم در منطقه هست رو بهش توجه نداره. در این سخنرانی روز پنجشنبه است که 12 اکتبر باشه، این سخنرانی بسیار تندی بر علیه ایران خواهد کرد، به افتارهای مختلف ایران رو گوشزد خواهد کرد، از جاه‌طلبی هسته‌ایش به اصطلاح تا حمایتش از نیروهای رادیکال ضد امریکا، ضد اسرائیل منطقه، مخصوصا سوریه و لبنان و اینا داره، و از همه مهمتر مسئله موشک‌ها. به هر حال اینا یه مجموعه است. آقای ترامپ اعتقاد ندارم که از برجام بیرون بره، ولی با این عدم گواهی راه رو باز میکنه برای تحریم‌های بسیار شدید.
به باور آقای امیراحمدی، سیاستی که آقای ترامپ به عنوان راهبرد جامع در برابر ایران مطرح میکند را نباید تنها به عنوان تهدید تلقی کرد، چون این سیاست میتواند فرصتی هم باشد.
خیلی مهمی رو آقای ترامپ داره میگه و من فکر کنم خیلی ها بهش بیتوجهن، و اون این که ایشون دنبال یک جامعیته. ایشون میگه این برجام یه چیز ناقصیه، برای اینکه یه چیز ایزوله شده به قول خودش، و باید کل مسائل امریکا روی با ایران رو روی میز بذاریم. من فکر کنم حرفش درسته، با این تفاوت که ایشون باید در این حال هم بپذیره که ایران هم مسائل اساسی و عدیده داره با امریکا، و اون مسائل هم باید روی میز باشه. بنابراین یک مذاکره جامع روی همه مسائل دو طرف به نظر من پیشنهاد بدی نیست، پیشنهاد خوبی است. این پیشنهاد در گذشته هم بوده. ایران باید به این جریان که دقیق‌تر نگاه کنه. یعنی ترامپ با این حرف داره یه فرصت ایجاد میکنه. اونایی که مخالف آقای ترامپ هستن همش ایشون رو به عنوان یه تهدید میبینن. فکر میکنم، به اعتقاد دارم که ما باید یک مقدار ایشون رو به صورت یه فرصت هم ببینیم. اما ترامپ در این مقطع فقط این جامعیت رو از طرف خودش میبینه، یعنی ایران باید به همه مسائل امریکا پاسخ بده. عکسش رو داره نمیبینه که ما باید اون قسمت قضیه رو روش فشار بیاریم و بگیم ما با این جریان دو سر داره و ایران هم مسائل داره. بنابراین این جامعیت واقعا باید جامع باشه به معنای مشکلات هر دو طرف.
دونالد ترامپ که از مخالفان سرسخت برنامه جامع اقدام مشترک برجام است، بارها ایران را متهم کرده که روح توافق اتمی تیر ماه سال 94 با قدرت‌های جهانی را نقض کرده و صلح و ثبات در خاورمیانه را برهم زده است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما از نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. خبرگزاری بلومبرگ پیش بینی کرد دونالد ترامپ احتمالاً در راهبرد جدید خود در قبال ایران توافق هسته‌ای را حفظ خواهد کرد، ولی خواستار نظارت سختگیرانه‌تری خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفته است بعد از اینکه ترامپ مطالب خود را مطرح کند، ایران پاسخ درخوری خواهد داد. وزیر خارجه آلمان نسبت به احتمال کنارگیری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران در هفته آینده ابراز نگرانی کرد. یک مقام قضایی از برگزاری دادگاه غیابی محمود رضا خاوری از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیارد تومانی در آبان ماه خبر داد. مقام‌های روسیه می‌گویند همه معترضان بازداشت شده در روز شنبه که به گفته آنها در اجتماعات غیرمجاز شرکت کرده بودند آزاد شدند. دست کم 7 تن از افراد طالبان در حمله هوایی نیروهای امنیتی این کشور در شمال استان سرپل کشته شدند. رئیس پلیس آگاهی می‌گوید در ماجرای اسیدپاشی اصفهان به دلیل شلوغ شدن فضا از سوی رسانه‌ها نیروی انتظامی نتوانسته مجرم را دستگیر کند. فرمانده سپاه پاسداران گفته است اگر آمریکا سپاه را در فهرست تروریستی قرار دهد، ایران ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد عبدالرسول دوری اصفهانی عضو تیم مذاکره هسته‌ای به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان متهم شده و محکومیت او قطعی است. و سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت که این قوه در مبارزه با مفاسد برخورد سیاسی ندارد. فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را در تعارض صریح و آشکار با برخی از اصول قانون اساسی اعلام کرده. همینطور 86 نماینده مجلس از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند برای جلوگیری از این موضوع اقدام کنه. در این حال سخنگوی قوه قضاییه گفته محدودیت‌ها علیه آقای خاتمی چیز جدیدی نیست. از رضا جمالی بشنویم.
نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در خصوص محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با حضور اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید تشکیل جلسه دادند و در پایان با انتشار بیانیه‌ای از محدودیت‌های تازه وضع شده برای آقای خاتمی به شدت انتقاد کردند. در این بیانیه آمده که محدودیت‌ها برای رئیس جمهوری پیشین ایران در تعارض صریح با اصول 20 23 36 و 37 قانون اساسی است و از قوه قضایی خواسته شده تا بر اساس اصل 156 قانون اساسی در این زمینه برای احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع اقدام کند. همچنین پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در نطق میان دستور خود از اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس جمهوری پیشین ایران به شدت انتقاد کرد.
متاسفانه با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت جناب آقای سید محمد خاتمی در مراسم سیاسی فرهنگی تبلیغی در تعارض آشکار با اصول 20 23 36 و 37 قانون اساسی است و معلوم نیست تا کی قرار است فرصت ها به تهدید تبدیل شود و شرایط کشور متلاطم گردد.
از سوی دیگر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس هم روز یکشنبه محدودیت‌های اخیر برای محمد خاتمی را باعث به هم خوردن وحدت اجتماعی توصیف کرد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه در ارزیابی شرایط به وجود آمده برای محمد خاتمی و واکنش‌ها پیرامون این شرایط به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
همه افرادی که حتی در قوه قضاییه بحث رو مطرح میکنن معطوفش میکنن به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و به این ترتیب بار رو میندازن به گردن آقای روحانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی هستش. ولی دو نکته وجود داره. یکی این که این مصوبات شورا باید به تایید آقای خامنه‌ای برسه و طبیعتاً الان نقضش هم بدون تایید ایشون نمیشه. و مسئله دوم این که در مقام مجری هم قوه قضاییه هستش که در این زمینه زورش از دولت بیشتر هست و اصلا زیر بار تصمیم دولت نمیره و حتی فرض کنید وقتی که دولت میاد میگه که رفع هست بشه، میگه اگه رفع هست بکنید ما محاکمه رو شروع میکنیم، یعنی پرونده رو دوباره به یه نوع دیگه باز میکنه. بنابراین یک ناظر بالادستی که آقای خامنه‌ای باشه و یک مجری قدرتمند که صادق لاریجانی باشه این وسط نادیده گرفته میشه و همه فشارها متوجه آقای روحانی هستش.
در همین حال روز یکشنبه معاون اول قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز به موضوع محدودیت‌ها برای رئیس جمهوری سابق ایران واکنش نشان داد. آقای اژه‌ای با اشاره به سخنان دادستان ویژه روحانیت استان تهران گفت اقدام جدیدی علیه محمد خاتمی صورت نگرفته و همان محدودیت‌های قبلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده که به گفته او هر چند وقت یک بار نامه آن به ضابطان داده می‌شد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ارزیابی واکنش مقامات قضایی درباره این پرونده معتقد است:
من فکر کنم جمله‌ای که آقای ایجی گفت به نوعی متناقض بود. ایشون گفت که ما محدودیت‌هایی که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده داریم اعمال می‌کنیم و محدودیت جدیدی نیست، ولی بعد گفت بر اساس همون مصوبه هر چند وقت یک بار دستوراتی صادر میشه. خب هر زمانی که صادر بشه یعنی دستور جدیدی صادر شده و محدودیت تازه‌ای بوده. لازم مشخص هم نیست که این محتوای جدیدی که در این دستور هستش چه فرقی با قبلا داره، یعنی قبلا رو تکرار کردن یا یه موضوع جدیدی گفتن. به همین جهت من فکر کنم آقای اژه امروز در مجموع تایید کرد که محدودیت جدیدی صادر شده و همه این محدودیت ها هم الان این چیزی که داره اجرا میشه یک مسببه ای میگن که در شورای عالی امنیت ملی بوده، ولی تشخیصش و اجرایی کردنش با خود این نهادها هستش. یعنی در محدودیت جدیدی که برای آقای خاتمیان اعلام کردن گفته بر اساس صلاحدید برخی نهادهای امنیتی، نگفتن صلاحدید مثلا شورای عالی امنیت ملی. بنابراین خود احتمالاً سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه دارن یه تشخیصایی میدن و تفسیرهایی دارن از اون دستور و مرتب این رو اعمال میکنن و بروزش میکنن.
یک روز پیش از این نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایشی در دانشگاه تهران از محدودیت‌های تازه برای آقای خاتمی انتقاد کرد.
یه جناحی از اول ساختمان دیوارش کوتاه ساخته شده، نمیدونم چه جوری بوده. اگر یه کسی خیلی هم تاثیرگذار باشه، مثلا برای تشویق جامعه مردم رو تکرار کنه که بیان پای صندوق، ببینید 92 مردم ما یک راه انتخاب کردن. 92 هم اشتباه کرده، 94 هم اشتباه کرده، 96 هم اشتباه کرده. نه اشتباه نکرده، اشتباه نکرده، راه درست برگزیده.
مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا معتقد است بخشی از شرایط سیاسی به وجود آمده به خاطر انفعال اصلاح طلبان است.
این کارها کاری نیست مثلا یک قاضی یک دادستان شخصا بتونه تصمیم بگیره. بخشش ناشی از رفتار اصلاح طلبانه که یک چک تپید امضا به جمهوری اسلامی دارن که هر رفتاری باشون بشه در بحران‌ها در کنار نظام خواهند ایستاد. در هر موقعی و در هر موضعی هر چه فشار به اصلاح طلبان آوردن، ها عقب نشینی کردن، فقط از یک موضع عقب نشینی نکردن، با اون موضع حفظ نظام و همراهی با نظام.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد و آن زمان گزارش‌ها حاکی از آن بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر رئیس جمهوری پیشین ایران هشدار داد و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرد.
درباره اعتراض برخی از نمایندگان شنیدید. 86 نماینده از حسن روحانی خواستند که برای جلوگیری از اعمال محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین وارد عمل بشه. در این حال سخنگوی قوه قضاییه گفته این محدودیت‌ها جدید نیست. رضا جمالی گزارش می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بشنویم از رئیس پلیس آگاهی محمد رضا مقیمی که گفته در ماجرای اسیدپاشی اصفهان رسانه‌ها فضا رو شلوغ کردند و موفق نشدند که مجرم رو پیدا کنند. رئیس پلیس آگاهی به خبرگزاری ایسنا گفته پرونده اسیدپاشی اصفهان همچنان باز هست. در این حال وکیل 3 نفر از قربانیان اسیدپاشی اصفهان در خرداد سال 94 گفته بودند 2 نفر از موکلانشون فرد مظنون رو دیده و او رو هم شناسایی کردند. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته در مورد همین موضوع صحبت میکنه.
پیش از اینکه بتونم با صراحت از تناقض صحبت بکنم، میتونم از ابهام صحبت بکنم. یعنی در حقیقت معلوم نیست که به چه جهت نیروهای انتظامی با توجه به اطلاعاتی که داشتن تونستن به اون فرد یا افرادی که چنین کارهایی رو میکنن نزدیک بشن و بعد این دستگیری اتفاق نیفتاده. یعنی یا اینا اطلاعاتی داشتن که کمک میکرده که بتونن تا حدود زیادی به طرف اون فرد یا افرادی که این کار کردن برن، و یعنی که به کلی اطلاعات رو نداشتن. اون چی که بیشتر بر این ابهام اضافه میکنه اینه که در گذشته هم در رفتار مسئولین انتظامی در ایران در برخورد با حوادثی که پای قشری های مذهبی یا افراطی های مذهبی در میون بوده، همیشه این شفافیت و صراحت وجود نداشته و به خاطر همین هم در حقیقت ابهامی که وجود داره اینه که آیا واقعا مسئله این است یا چیز دیگری وجود داره که ما نمیدونیم و مسئولین انتظامی هم با افکار عمومی در میون نمیذارن.
آقای پیوندی، رئیس پلیس آگاهی ناجا رسانه ها رو مقصر میدونه که در این مورد خیلی نوشتن و به قول خودش پیشاپیش برای مجرم حکم اعدام صادر کردن و مجرم هم ترسید و خودش رو در واقع نشون نداد. فکر میکنین چنین نقدی به رسانه ها با در نظر گرفتن مسئولیت های پلیس وارده؟
رسانه‌ها در همه دنیا کارشون اینه که در مقابل حوادث موضع بگیرن، نظرات جامعه رو مطرح بکنن و تا حدودی وجدان جامعه باشن در مقابل ساختارهای رسمی، در مقابل دولت و نهادهای دولتی. بنابراین من فکر می‌کنم که رسانه‌های جمعی، به خصوص اونایی که براشون این حوادث مهم بود و خیلی حساس بودن، اون واکنش رو نشون دادن که شایسته چنین رویدادهایی در جامعه هست. اینا رویدادهای کوچکی نیستن و اینها بر روی وجدان جامعه و افکار عمومی تاثیرات بسیار منفی دارن و میتونن در حقیقت سکوت در موردشون به نوعی به رضایتی تبدیل بشه که اون وقت کسانی که به فکر چنین کارهایی میافتن با وقاحت و با دست دروازه بیشتری برن به سراغ این کارها. و به خاطر همین نقش رسانه‌ها نشان دادن در واقع ابعاد زشتی و اهمیت این موضوع و همینطور اون چیزی که مردم در مورد این حوادث فکر میکنن یا براشون اهمیت داره. بنابراین از نظر من رسانه ها کارشون رو به درستی انجام دادن، هرچند که نظر من رسانه هایی هستن که به کلی چیزی نمیگن یا خیلی کم میگن و رسانه هایی هستن که اون نقش عادی که باید هر رسانه در دنیا بازی کنه رو بازی میکنن.
این پرونده اسیدپاشی اصفهان با واکنش گسترده‌ای از طرف افکار عمومی روبرو شد. اینکه چنین پرونده‌ای به نتیجه نرسه و عامل یا عاملان اسیدپاشی دستگیر نشن، به نظرتون چه تأثیری روی افکار عمومی میذاره یا پیامدهای اجتماعی چی میتونه باشه؟
به نظر من پیامدهای اجتماعیش رو بر روی گروه‌های مختلف مورد توجه قرار داد. گروه‌هایی که در این میان قربانی هستند و یا مخالف چنین کارهایی هستند و چنین در واقع حرکت‌هایی را بسیار منفی ارزیابی می‌کنند یا در مقابلش موضع دارن، خب اینها به طور طبیعی حس می‌کنند که در این جامعه به اندازه کافی اهمیت داده نمی‌شه به آزادی‌های فردی، به انسان‌ها و همینطور نوع احساس ناامنی و بی‌اعتمادی به دستگاه‌های رسمی و بی‌طرفی اونها و حتی شایستگی یا صلاحیتشون برای اینکه امنیت عمومی را حفظ بکنن. در مقابلش میتونن کسانی که اقلیت کوچکی که شاید متعصب هستن و به این یا اون رفتار زنان اعتراض دارن، اونها در نوع برخوردشون جریتر بشن و وقاحت بیشتری پیدا بکنن یا بخوان باز هم دست به این کارها بزنن، به خاطر اینکه حس میکنن که نوعی عدم تنبیه و حاشیه امن برای اونا وجود داره و بنابراین در واقع به نوعی این رفتار میتونه تشویق کننده چنین افرادی هم باشه. و اون نکته بسیار منفی در حقیقت در اینجاست که این سکوت و یا این بیعملی و این پیش نرفتن این پرونده ها در عمل این افراد رو میتونه تشویق بکنه به اینکه باز هم متاسفانه دست به چنین کارهایی بزنن که در نظر بخش بزرگی از افکار عمومی ایران بسیار زشت و عملی نامزند و نوعی جنایت علیه افرادی است که از حقوق اولیه‌شون در جامعه محروم میشن.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس بود. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما در ادامه بریم با فریبرز غریب همراه بشیم و خبرهای فرزشی رو هم دنبال کنیم.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک مسابقه تدارکاتی با تیم ملی روسیه عصر یک شنبه وارد شهر کازان شد. دیدار دوستانه با روسیه میزبان جام جهانی 2018 دومین بازی تدارکاتی ایران طی یک هفته اخیر است که طبق برنامه قرار است روز سه‌شنبه در ورزشگاه شهر کازان انجام شود. تیم ملی فوتبال ایران پنج شنبه گذشته در اولین بازی تدارکاتیش در راه آماده سازی جام جهانی با 2 گل تیم ملی توگو را در ورزشگاه آزادی تهران شکست داد. در خبر دیگر در مورد تیم ملی فوتبال ایران، کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی این تیم از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال نامزد کسب عنوان بهترین مربی جهان در سال 2017 شد. کیروش در فهرست مربیان انتخابی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار برای کسب عنوان برترین سرمربی جهان با رقبای صاحب نامی از جمله یواخیم لو سرمربی تیم ملی آلمان و روبرتو مارتینز سرمربی تیم ملی بلژیک رقابت دارد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، نتیجه آزمایش دوپینگ یکی از مدال‌آوران تیم ملی تکواندو ایران در رده سنی نونهالان در مسابقات جهانی 2017 مثبت شده و قرار است مدال نقره این ورزشکار بازپس گرفته شود. رقابت‌های تکواندوی رده سنی نونهالان در سال 2017 حدود 40 روز پیش در کشور مصر انجام شد و تیم نونهالان پسر ایران با کسب 1 نشان طلا و 3 نقره پس از مکزیک در سکوی نایب قهرمانی جهانی ایستاد. در صورتی که فدراسیون جهانی تکواندو نشان نقره این ورزشکار را پس بگیرد، عنوان نایب قهرمانی ایران از دست می رود و این تیم به رتبه چهارم جهان سقوط خواهد کرد. و در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان روز یکشنبه، در گروه ای ژاپن 6-1 هندوراس را شکست داد و فرانسه 7-1 مقابل کالدونیا به برتری رسید. و در گروه F عراق و مکزیک 1-1 مساوی شدند و انگلیس با 4 گل شیلی را مغلوب کرد. تیم فوتبال نوجوانان ایران هم که در گروه C این بازی ها حضور دارد، پیش از این روز شنبه تیم ملی گینه را 3-1 شکست داده بود و روز سه شنبه فردا در یک دیدار حساس با تیم آلمان دیدار خواهد کرد. رقابت‌های فوتبال جام جهانی در رده سنی نوجوانان با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی از قاره‌های مختلف به میزبانی کشور هند در حال برگزاری است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، آخرین خبرهای ورزشی رو شنیدید در آخرین بخش خبری که در مجله نیمه شب ما پخش شد. اما در ادامه میتونید با رویا کریمی مجد همراه بشید. بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو بشنوید درباره زنان. این بار در مورد شیوع بیماری سرطان پستان خواهید شنید. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حتی هنوز هم برای برخی بردن نامش خجالت آور است. هنوز هستند زنانی که به جای بردن نام عضوی از بدنشان، پستان، تنها به آن اشاره می کنند. هنوز هستند زنانی که حتی در تنهایی حاضر نیستند به نیم تنه برهنشان نگاه کنند و به پستانهایشان دست بزنند. شاید همین حجب، حیا، خجالت و یا هرچه که نامش را بگذاریم سبب شده که کشنده ترین سرطان برای زنان ایرانی به این عضو ممنوعه مربوط باشد. سرطان پستان. حالا، همین حالا که به برنامه صدای دیگر رادیو فردا گوش میکنید، چند زن در اطرافتان حضور دارند؟ همسر، مادر، خواهر، دخترتان یا مشتری های محل کارتان یا مسافران داخل اتومبیل یا اتوبوس یا همکارانتان، کافی است تعداد آنها به 4 نفر برسد. بر اساس آمار، یکی از این 4 نفر میتواند مبتلا به سرطان پستان باشد. تکان دهنده است؟ نه، ترسناک است. اطلاعیه‌های آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان میگویند که در هر 3 دقیقه 1 مورد سرطان پستان تشخیص داده میشود. تشخیصی که لحظه به لحظه زندگی زن و خانواده‌اش را پس از آن تغییر میدهد. ساغر، زنی 47 ساله و ساکن ترونتو در کانادا، مهمان برنامه این هفته ماست. چندی پیش رو در رویش نشستم تا از تشخیص، درمان و زندگی پس از درمان سرطان پستان برای من بگوید. گفتگو را با یک پرسش ساده آغاز کردم. کی فهمیدی که توده‌ای در پستانت داری؟
یه دردی داشتم، مثل اینکه تیر میکشید از زیر بغلم، همینطور میومد تو قفسه سینم. هیچ درد ممتدی هم نبود، مثلا یه بار تو یه هفته شد، 2 دفعه تو هفته بعدش شد، خیلی سریع هم میومد و میرفت. شوهر من گفتش برو دکتر. گفتم نه بابا، اینقدرم کار داشتم، وسط موقع شلوغ کارم بود. آخرش گفتم خیلی خوب، یه وقت دکتر میگیرم فقط اینکه این خیالش راحت شه که من رفتم دکتر. دکترم گفتش مثلا من یه چکاپ کامل بکنم. خلاصه چک کرد و گفت من احساس میکنم یه چیزی، یه لامپی توی سینه‌ت هست، ولی شاید هم نباشه. حالا برای اینکه خیالمون راحت شه برو سونوگرافی. موقعی که رفتم سونوگرافی دیدم طول میکشه. تمام که شد خانومه گفتش که شما لباستو نپوش، من با رادیولوژیستمون صحبت کنم بعد. بعد اومد و گفتش که بعد ماموگرافی بشی، حالا یا همین الان یا اینکه ما خیلی سریع برات دوباره بخ میدیم. گفتم حالا که من اینجام بکنیم دیگه. یه هفته بعدش دکترم زنگ زد که اینا پیشنهاد کردن یا MRI بشه یا بایوپسی بشه. وقت بایوپسی سریع‌تر گرفته میشه تا وقت MRI. بازم دکترم گفت حالا most probably هم چیزی نیست، فقط میخوایم چک بکنیم. خلاصه وقت بایوپسی گرفتن و یه 10 روز بعدش هم زنگ زد به من، گفت جواب بایوپسیت اومده، میخوای بیای آفیس. گفتم حالا منم داشتم میرفتم سر کار و شلوغ و پلوغ و پای تلفن. گفتم نه بگو چیه. یا گفتش که unfortunately it's intraductal carcinoma. گفتم اصلا یعنی چی این intraductal carcinoma؟ گفتش که یعنی متاسفانه کانسره. گفتم خب حالا من چیکار باید بکنم؟ گفتش که هیچی، من الان برات وقت جراح گرفتم، میری سه شنبه صبح جراح رو میبینی.
واسه همینجا نگه داریم تو این توصیه هایی که میشه برای معاینه های ماهانه، این که در واقع سینه رو به شکل دبرانی معاینه بکنی، جلوی آینه تفاوت سینه ها رو با هم دیگه بررسی بکنی، این کارها رو انجام میدی؟
همه این کارها رو میکردم. اصلا این چیزی که دکتر من حس کرد، من هر چقدرم خودم سعی می کردم چیزی نمی فهمیدم. خیلی به قفسه سینم نزدیک بود. خلاصه بماند، رفتیم پیش جراحه، گفتش که آپشنی که داری اینه که یا تومور رو فقط ما در بیاریم یا اینکه کل سینه رو در. گفتم خب اصلا چه کاری سینه رو نگه داریم، همش رو در بیاریم؟ حالا چرا هر دوش رو در بیاریم؟ گفت نه، ما با مشکل در جای خودش روبرو میشیم، اون یکی سینه شما هیچ مشکلی نداشته، تو امارایش هم هیچ نشون نداده، هیچ لزومی نداره اونو برداریم.
چرا به این راحتی به این فکر میکردی که یه دونه رو بردارن؟ نه اصلا دوتا رو بردارن.
گفتم آخه وقتی همچین چیزی وجود داره، شانس این که اون یکی هم داشته باشه ممکنه وجود داشته باشه. من دوتا بچه کوچیک دارم، بذار با این مشکل یهویی روبرو شیم تمام شه، حال قضیه کنده بشه بره به کارش دیگه. خلاصه اولی رو عمل کردیم که چه عمل سختی بود. اولا که بعد از عمل خیلی درد داشت، حتی روز اولی از بیمارستان اومدم رفتم دستشویی، این صابون رو میخواستم فشار بدم، دیدم اصلا نمیتونم، انقدر درد دارم که این صابون رو نمیتونم فشار بدم. و با خودم گفتم نگاه کن چه چیزهای ساده رو تو زندگیمون به فکرمون نمیرسه، چه موهبتاییه. میدونی یه سختیایی اون وقت یهو پیش میاد که به نظر آدم خیلی بزرگ میاد. دیگه فیزیوتراپی کردم و خلاصه یک عالمه ورزشا برای این دست دادن تا این دست به کل بتونه تکون بخوره و بالا بیاد و درست بشه و اینا. بعد از عمل منو ریفر کردن به یه متخصص آنکولوژیست مدیکال، یه دونم آنکولوژیست رادیولوژیست باید باشه که یکیشون رادییشن تراپی میکنه، برق میذارن و اینا، یکیشون هم شیمی درمانی. و یه چیزی که هم جراحه گفت و هم آنکولوژیسته، گفتن این قده تو انقدر تو بود که اگه این درد رو نگرفته بودی و دکتر نرفته بودی، به احتمال زیاد یه سال تا یه سال و نیم طول میکشی تا خودت موقعی که دست میزنی بتونی حسش کنی و بفهمی که این وجود داره. خیلی به قفسه سینه نزدیک بود. الان این بافتی که برداشتن، پوستم قشنگ روی دنده هامه در واقعی که 25 جلسه به من رادییشن دادن و فکر میکنم چون من شیمی درمانی نشده بودم، رادییشنی که به من دادن از بقیه آدمای دیگه یه ذره شاید قوی تر بود، چون از روز دوم سومی که من میرفتم این تکنسیان ها تا میومدن منو میذاشتن روی این تقضیر دستگاه، فوری میپرسیدن تاول نزدی؟ تاول نزدی؟ تاول نزدی؟ میگم که نه. ولی از درست هفته دوم من تمام این قفسه سینم پوستم شروع کرد به تاول زدن، تاولایی که اصلا میسوخ، یعنی من هیچ لباس نمیتونستم درست حسابی بپوشم، میرفتم خونه میشستم فقط یه دونه پنکه‌ای بادی چیزی به خودم میزدم و اینو درمیآوردم. خدا رو شکر میگفتم که بچه‌ها رفتن مدرسه، من میتونم فقط بشینم هیچ کاری نکنم. تا یه هفته بعد از اینکه اون قطعم شده بود هنوز تاولای جدید میزدم. به هر حال اونم یه چند ماهی طول کشید تا بالاخره خوب شد، ولی من هنوز مثلا روی قفسه سینم یه چهار گوش پوستم تیره تره.
خب بذار یکم برگردیم عقب. اولین باری بعد از جراحیت وقتی خودت رو برهنه جلوی آینه دیدی چه احساسی داشت؟
اولا که اولش اصلا خیلی سختم بود که نگاه کنم، خیلی سختم بود. یه ماه دو ماه طول کشید تا تونستم خودم نگاه کنم. نمیدونم، من اصلا اینقدر خودم اینو ساده گرفته بودم، شاید هم اصلا هنوز باورم نشده بود چیه. چون روزی که رفتم پیش دکتر جراحم فقط بهش میگفتم که به من بگو من چقدر باید کار نکنم چون من باید دوباره بعدش برگردم سر کار. بعد منم اینجوری نگاه کرد، گفت نمیدونم، شاید دو هفته، شاید یه ماه، هر کی بدنش با هم فرق میکنه و اینا. من اصلا انگار که آماده بودم که بدوم برگردم سر کار. و موقعی که رفتم این رادییشن تراپی ها انجام شد و تموم شد، تازه اون موقع این شوک واقعی به من وارد شد که تازه فهمیدم که چی شده. ولی این روزی که رفتم توی دفترم نشستم، همینجوری دور و برم رو نگاه کردم، اصلا احساس کردم گمم، اصلا احساس کردم من کجام، من دارم چی کار میکنم، من اینجا چی کار میکنم. همون موقع کیفمو برداشتم جمع کردم برگشتم اومدم خونه، نشستم تو خونه دیگه جلو گریه‌مو نمیتونستم بگیرم. و یه دوست صمیمی دارم، خیلی دوست خوبم، همسایه‌مونه، دیگه دیدم میکوبه به در. پا شدم رفتم درو باز کردم، گفتم من می‌خواستم زنگ بزنم به پلیس، تو چرا درو باز نمی‌کنی؟ من دیدم تو زنگ زدی جواب نمیدی. گفتم مثلا نمیتونم کار کنم، نمیتونم هیچ کاری بکنم، انگار که اصلا من کیم، اصلا من نمیدونم چی کارم. این خانم مادرش سرطان ریه داشت، گفتش من مامانمو دیدم که تو تمام تمام این مراحل چجوری زندگی کرد. بیا برو الان کمک بگیر، برو عضو این گروه ها بشو، گروه هایی که کمک میکنن، روانشناس توشون هست، برو اونجا. خلاصه منو فرستادن تو یه گروهی به اسم کوپینگ کلینیک که در واقع یه کلینیکیه که کسایی که مثل منن یه همچین مشکلاتی دارن همه جمع میشن و بهشون کمک میکنن برای زندگی با این شرایط. در واقع
با این شرایط یعنی زندگی با شرایط نداشتن یک سینه و
شرایطی که بعد از اینکه با سرطان مقابله میکنی زندگی چجوری تغییر میکنه و چجوری خودتو آماده کنی که الان با خود جدیدت چجوری زندگی کنی. در واقع چون تو فکر میکنی همون آدمی ولی یه آدم دیگه ای هستی، با مثلا مادرت و خواهرت و هر کی که بخوای حرف بزنی، هر چقدر دلت بخواد میتونی حرف بزنی، ولی اونا تو شرایط تو نبودن، درد تو رو نکشیدن، اون فکرایی که از سر تو میگذره رو ندارن، اون نگرانی ها و ناراحتی هایی که توی وجود تو وجود داره رو اون آدم ها تجربه نکردن. تو رو میارن میزنن تو یه گروهی که با یه آدم هایی که درست مثل خودت همون شرایط رو دارن، همون نگرانی ها رو دارن، همون حسا رو دارن و یه روانشناس همون گروه رو خط میده. یکی از چیزهای بزرگی که به ما یاد میدن اونجا اینه که کمک بخواید. شما چون فکر میکنین تا الان همه کارتون رو خودتون کردین و هیچ وقت کمک هم نخواستین، الان هم حق ندارین کمک بخواید. کمک بخواید.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر هم به پایان رسید، اما داستان سرطان پستان به این زودی ها به پایان نخواهد رسید. همراه ما باشید هفته آینده تا از تأثیر سرطان پستان بر زندگی خانوادگی بگوییم و اینکه همسر و فرزندان فرد مبتلا به سرطان پستان چگونه با این بیماری کنار می آیند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.